سلام، من الوند ناصر قندی هستم و شما به اپیزود 10 فصل اول استتوسفون گوش میکنید. هدف ما از فصل اول استتوسفون گپ و گفتی دوستانه با چند تن از اساتید و محصلین در رشته پزشکی. در استتوسفون به نوعی میخواییم که گریزی کوتاه به هر موضوعی که یک محصل در رشته پزشکی نیاز داره درباره اونها اطلاعاتی داشته باشه بزنیم. استتوسفون هر دو هفته یک بار شنبه ها در اپلیکیشن های پادکچر منتشر میشه. میهمان هفتم ما جناب آقای دکتر علی گنجیزاده هستند. دکتر گنجیزاده فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و در حال حاضر سرپرست المپیاد کارآفرینی در این دانشگاه و همینطور هم بنیانگذار مدلین و مدیر محصول شرکت همتک هستند. ایشون تجربه های زیادی در زمینه های کارآفرینی و آموزش پزشکی دارند. گفتگو با دکتر گنجیزاده در دو اپیزود منتشر میشه. در این دو اپیزود به کارآفرینی و استارتاپ و همینطور تجربه های ایشون در این زمینه ها میپردازیم. با توجه به اهمیت موضوعات مورد بحث دکتر گنجیزاده پیشنهاد میکنیم حتما هر دو اپیزود رو گوش کنید. جناب دکتر سلام، به استتوسفون خوش اومدید.
سلام، خیلی ممنونم، مرسی، خوشحالم که در خدمت شما هستم و ممنونم که از بنده دعوت کردین توی استتوسفون باشم. امیدوارم که این اپیزود خوبی بشه و بتونم تجربیاتمو در اختیار بقیه بذارم و بتونم بچه‌ها استفاده کنن.
ممنونم از شما و تشکر میکنم بابت وقتی که برای من و شنونده‌های استتوسفون گذاشتید. خب آقای دکتر، به رسم همیشگیمون در ابتدا ممنون میشیم که یک معرفی از خودتون داشته باشین و چه کارهایی تا به حال کردین، مخصوصا تو زمینه استارتاپی و سلامت دیجیتال.
من علی گنجیزاده هستم، متولد خرداد 1372. بخوام خودم معرفی بکنم، واقعیتش اینه که شاید از دورانی که کوچیک بودم همیشه حس خرابکاری زیادی داشتم و هر چیزی که تو خونمون بود و خراب میکردم، همه دستم به خصوص پدرم و مادرم آسی بودن، ضررهای مالی که زدم بسیار زیاد بود به خانواده. نهایتا همین ها باعث شد که یواش یواش که رشد کردم، رفتم سمت چیزهای مختلف. ما یه رسمی داشتیم که توی خانوادهمون همیشه بچه باید کار بکنه از کوچیکی. من پسر خاله هام و بقیه خانواده همیشه همینطور بودن. دیگه از دوم راهنمایی شروع کردم به کار کردن. اولش توی یه مرکز خدمات کامپیوتری شروع کردم کار کردن، بعدش هم یه شرکت باتری سازی. خب توی اون شرکت باتری سازی و مدرسه سمپات که حالا آزمایشگاهی که در اختیارم بود، نهایتاً تونستم دوتا اختراع داشته باشم. اون اختراع هم منجر به خوارزمی شد و هم منجر به تشکیل یه شرکتی به نام شرکت نوآوری مارلیک. بعدش حالا خوندم و کنکور قبول شدم پزشکی. همه میگن چه ربطی داره؟ سوال خودم هم هست، انشاءالله حالا با هم جوابش میدیم این سوال. وقتی که کنکور قبول شدم وارد دانشگاه شدم، خیلی دانشگاه و علوم پایه به دلم ننشست و همین باعث شد که برم سمت آموزش پزشکی که سعی بکنم این فرایند رو اصلاح بکنم. از توی آموزش پزشکی پریدم به پابلیک هلث و نهایتاً از ترکیب پابلیک هلث و آموزش پزشکی تونستم با تیمی که از دوستانم بود جایزه نوآوری پتیل رو به دست بیارم، بزرگترین جایزه نوآوری در آموزش کل دنیاست. و بعد از اون هم دیدیم که خب اینا تا پول ازش در نیاد فایده نداره، شرکت ابسن رو تأسیس کردیم. بعدش هم گروه مدلین رو من تأسیس کردم همراه با همکارانم. نهایتا هم از پزشکی فارغ التحصیل شدم که الان هم به عنوان یک پروداکت منیجر توی بازوی سلامت مجموعه هوش مصنوعی همتک در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، خیلی عالی بود. حالا برای اینکه وارد بحث اصلیمون بشیم، همونطور که در ابتدا عرض کردم، در نظر داریم توی این اپیزود بیشتر به مباحثی از قبیل کارآفرینی، استارتاپ و سلامت دیجیتال بپردازیم. به خاطر همین سوال اولم رو اینطور شروع می‌کنم که اصلا کارآفرینی یا استارتاپ یعنی چی؟ خواهشی که دارم اینه که به صورت ملموس و به طوری بیان ساده این دوتا موضوع رو برای ما توضیح بدین. اصلا کارآفرینی یعنی چی؟ کار رو می آفرینن، آفرین میگن به این کار، دقیقا یعنی چی این واژه؟
آره دقیقا، همیشه سوالی که مطرحه اینه که کارآفرین تعریفش چیه؟ بعضیا میگن که آره یه سری کار میکنن، احتمالا یه میم هست توی شبکه‌های مجازی شما دیدین، یه نفر داره کار میکنه، 11 نفر کنارش وایسادن داره بیل میزنه مادر، و بقیه کنارش وایسادن، یکی داره سیگار میکشه، یکی داره دست میزنه. اون که داره دست میزنه میشه اون کسی که میگه آفرین، اون که داره بیل میزنه میشه کار، بعد میشه کارآفرین مجموعه این دو تا. این یه تعریفه در حقیقت. اما کارآفرینی بعضا ما اعتقاد داریم که اشتباها ترجمه شده. ترجمه کلمه فرانسوی به نام انترپرنرشیپ، که البته این تلفظ انگلیسیشه، من فرانسویش بلد نیستم چیه، بعد این انترپرنرشیپ به معنای شاید ارزش آفرینیه، یعنی که شما به یه کاری بکنی که یک ارزشی رو به زندگی یک فرد اضافه بکنی، مسیر زندگیش رو راحت تر بکنی، کارش رو راحت تر بکنی، احساس خوبی به طرف دست بده، هر کدوم از اینها میتونه باشه و الزاماً مبتنی بر پول در آوردن نیستش. یعنی انواع مختلف کارآفرینی ما داریم، کارآفرینی اجتماعی رو داریم که تو بحث خیلی ها مطرح میشه، کارآفرینی درون سازمانی رو داریم به معنای اینه که شما داخل یک سازمان هستید و باعث تحول سازمانی میشید و اون سازمان رو بهبود میدین، و کارآفرینی به معنای عام رو داریم، اون چیزی که شناخته شده است، یعنی که شما بیاین و شروع بکنید یک فعالیت اقتصادی رو شکل بدین که سوداوریتون رو افزایش بده. انواع مختلفی داره، تعریفش خیلی زیاده، منم آدم خبره‌ای نیستم چون این میره توی بحث علوم مدیریتی که اونها میخوان تعریفش بکنن، ما به صورت تجربی اینا رو دستمون اومده.
بسیار عالی. در مورد استارتاپ هم اگر توضیح بدین، یعنی استارتاپ چه نوع کسب و کاریه که انقدر این جدیدن رونق پیدا کرده و هر توی هر محفلی به نوعی یه حرفی از استارتاپ های جدید و اینجور حرفا صحبت میشه؟
درسته، یه زمانی بوده که قبل از سال 2000 در حقیقت، قبل از 1990 یه جورایی سخت بوده شرکت زدن، و آدم ها وقتی میخواستن بیان شرکت بزنن تا یه فعالیت اقتصادی رو شکل بدن خیلی سخت میتونستن این کار رو انجام بدن، مدل های خاصی داشته، باید کارهای خاصی میکردن. به جز اون هم انقدر رقابت نبوده، یعنی شما خیلی راحت میرفتی توی یه محله یه مغازه میزدی، با توجه به این که مغازه خیلی نبوده اونجا کسب و کارت میگرفته، یا فرضا میرفتی پزشک میشدی یه مطب میزدی، با توجه به این که پزشک خیلی کم بوده کسب و کارت میگرفته و شغل خوبی برات بوده. اما بعد از یه مدتی تکنولوژی های جدیدی اومدن که این تکنولوژی ها باعث شد که شما بتونی مس پروداکشن داشته باشی، یعنی بتونی به تعداد زیادی از آدم ها خدمت برسونی. همین باعث شد که یه مقدار نحوه کارها فرق بکنه، و از زمانی که وارد شروع میکنی به تولید محصول یا شروع میکنی به تولید خدمت تا زمانی که به دست مردم میرسه خیلی کوتاه بشه. امروز وبسایت میزنی، فردا میفروشی. اینو اسمشو گذاشتن استارتاپ، یعنی تا استارت میکنی میاد بالا و میتونی کارتا انجام بدی. رقابت توش سخت بود، مدلهاش مدل‌های پیچیده تری بود، نیاز رقابتی بیشتری احساس میشد، و همین باعث شد که مدل‌های استارتاپی به وجود بیان. استارتاپ الزاماً شوالی پوشیدن و این چه اسمش یقه اسکی پوشیدن و اینا نیست، چون خیلی فکر میکنن مثلا تیپ استارتاپی اینه و اینجور داستان ها، و الزاماً توی یک صنعت خاص هم محدود نمیشه. یعنی فکر نکنیم که استارتاپ الزاماً فقط صنعت آیتی رو در بر میگیره. توی کتاب لین استارتاپ هم خیلی خوب بهش اشاره میشه در رابطه با اینکه اصلا تعریف استارتاپ چیه. و شما در صورتی که بتونی یک محصول یا خدمتی رو بدی که بر اساس نیاز آدم ها باشه و نوآورانه باشه الزاماً، و بتونی مشکلی رو ازشون حل بکنی، بهش میگن استارتاپ. خیلی تفاوت چندانی شاید با چیز نکنه، با مدل های کسب و کاری قبلی، اسمش یه مقدار جدیدتره، مدل مدیریتیش یکم متفاوته، وگرنه اینطور نیست که بگیم خیلی تفاوت چندانی میکنه.
بسیار عالی. حالا نمیدونم آیا تصور غلطه یا درستیه، عموما عرفه که میگن خب طرف استارتاپ زده و دیگه پول پارو میکنه تا یکی دو سال آینده. آیا این تصور اصلا درسته؟ واقعا اینقدر ساده است اینی که من یه استارتاپی بزنم و سال بعد ایشالله توی ویلام لب ساحل دارم استراحت میکنم و همینجوری پولی که واریز میشه به حساب من؟ آیا استارتاپ زدن اینقدر به راحتی انجام پذیره و هیچ چلنج و مشکل خاصی نداره؟ شما یک خدمتی رو عرضه میکنید و همه هم دنبال شما راه میفتن و از شما استفاده میکنن.
بله استارت زدن که خیلی راحته، هر کسی الان قرن میکنه یه استارتاپی داره دیگه، این یه چیز روتینه. یه زمان موزیک میدادن مردم بیرون، الان همه استارتاپ میدن بیرون. آره بعد حالا بماند اصلا بحث استارتاپ رو نخواهیم بکنیم که چجوری هست اینا. بعضی وقتا مثلا طرف میگه که آره من 3 تا استارتاپ شرکت کردم. استارتاپ شرکت کردی؟ میفهمی منظورش استارتاپ ویکنده، مثلا یه ایونتی مد نظرشه، بعضا اسمش استارتاپ گذاشته شده. اما میگم استارتاپ زدن خیلی راحته، مهم نتیجه گرفتن از اون استارتاپه. و این چیزی که شما میگین خب اشتباهه، یعنی این باور عمومی مبنی بر اینکه من یک استارتاپ میزنم و پولدار میشم اشتباهه. صنعت به صنعت هم خیلی متفاوته، یعنی ما انتظار داریم در صنعت آیتی یک استارتاپ در طی 5 سال بتونه به سوداوری برسه، نه به اون میزانی که مثلا بتونی بری لب ساحل و ویلا داشته باشی و بنز میباختو سوار شی و اینا، نه اون مدلی نه، بتونی به هر حال خرج روزانه تو در بیاری. تو صنعت آیتی این شکلی. تو صنعت هلسکیر این میرسه به 12 سال، یعنی انتظار داریم شما 12 سال جون بکنی استارتاپ کار رو استارتاپت کار بکنی، خب فرآیندهای مختلف رو کسب بکنی، تجربه به دست بیاری، بعد از 12 سال انشالله بتونی به سوداوری برسی. پس صنعت به صنعت متفاوته، روی اشل 3 ساله 4 ساله تعریف نمیشه، خیلی بالاتر از این حرف هاست. مخصوصا بحث زیر ساخت اون کشور خیلی مطرحه، یه جایی مثل فرزن ایالات متحده یا کانادا یا اروپا با توجه به زیر ساخت هایی که دارن استارتاپ خب خیلی مدلش متفاوت میشه، خیلی راحت تر میشه برای اینکه بتونی به سوداوری برسی. وقتی توی یه شرکتی مثل یه کشوری مثل کانادا شما میتونی 6 روزه شرکت رو ثبت بکنی و در طی 10 روز میتونی کانال پرداختیت رو اوکی بکنی، اما توی ایران یه فرآیند 7 ماه است، قاعدتا با همون نسبت با همون سرعت شما نمیتونی توی ایران بری. پس استارتاپ اینطوری نیست و یه قانون کلی وجود داره تو آمریکاش که 90% استارتاپ از بین میرن، یعنی از هر 10 تا استارتاپ یکیش فقط زنده میمونه. تو ایران که به نظرم عدد خیلی بالاتره، هرچند ما اوییدنسی برای معنی نداریم.
من حالا اگر بخوام یک موضوع رو مطرح بکنم اون اینه که اصولا میگن ایده دادن خیلی راحته ولی عملی کردن اون ایده سخته. در اصل استارتاپ ها همشون از طریق یک ایده وارد عمل میشن و سعی میکنن که خودشون رشد بدن و حالا بتونن سوداوری داشته باشن. خیلی راحت میشه طی یه روز بشینیم با هم دیگه هی ایده بدیم و ایده های مختلف و بسیار جذابی که فکر میکنیم در آینده میگیره و مسلما همه این استارتاپ هایی هم که فیل شدن با همین رویه اولش پیش رفتن. اما بزرگترین چالنجی که وجود داره همین اینه که چطور اون ایده رو به عمل برسونیم. در این مورد اگر یه توضیح بدیم ممنون میشم.
بله حتما. ببینید حالا شما گفتین ایده، واقعیتش من اعتقادی ندارم ایده خیلی چیز مهمیه، اون چیزی که خیلی مهمتره فرصته. معمولا بچه ها بین اینها نمیتونن افتراق قائل بشن، ما یه فرصت داریم، یه نیاز داریم که در راستای اون نیاز میایم یه ایده ای رو میزنیم. در حقیقت ایده و فرصت دو روی یه سکه که با همدیگه باید بیان جلو و با همدیگه دیده بشن. از نظر من فرصت خیلی مهمتره، یعنی اینکه شما بگردی و بتونی یک نیازی رو پیدا کنی که تا الان میت نشده، تا الان نیاز دیده نشده و بتونی در راستای اون ایده ای رو بزنی، خیلی شاید موفق تر بشی. به قول کسب و کاری بلو اوشن باشه، اقیانوس آبی باشه، کسی دیگه رقیبت نباشه، چون تا حالا کسی سراغ اون نیازه نرفته و بعدش بتونی یه ایده بزنی. حالا روش تکنیک‌های ایده پردازی خیلی زیاد داریم. خب اما چیزی که من دیدم اینه که همین چیزی که شما میگین، آدما از صبح تا شب میشنن ایده میزنن بدون اینکه اصلا نگاه بکنن که نیاز بک‌گراندش چیه. بر اساس نیازی که شخصا خودشون دارن فکر میکنن که این نیاز رو میتونن تعمیمش بدن به جامعه و جامعه هم همین نیاز رو داشته باشه و میتونن اون رو به نتیجه برسوننش. قاعدتا ما روش های علمی داریم، همونطور که علم های متفاوتی توی دنیا هست، کارآفرینی هم به نوبه خودش یک علمه و روش هایی رو داره برای اینکه بتونیم اینها رو ارزیابی بکنیم. و یکی از مهمترین روش هایی که توی بحث ایده و فرصت وجود داره بحث اعتبار سنجیه. اعتبار سنجی خودش مدل های متفاوتی داره، یکی از دم دستی ترین و راحت تریناش بهش میگن تست مامان. کتاب قشنگی داره، میتونن بچه ها از انتشارات پینگونیو پینگون.io بخرن کتاب رو. بقیه ترجمهاش رو توصیه نمی کنم چون واقعا خوب نیست بقیه ترجمهاش. با استفاده از تست مامان میشه دقیقا تست کرد که ببینیم که واقعا اون نیازی که من پیدا کردم نیاز واقعیه یا فقط نیاز خودم بوده، نیاز دو سه نفر بیشتر نبوده، یا واقعا نیاز یه قشر عظیمی از جامعه است و من میتونم نهایتا از توش پول در بیارم، یا نهایتا میتونم از توش ساستینبلیتی در بیارم، چون هدف کارآفرینی گفتم پول در آوردن نیست، ساستینبل شدن کاره. مثل شما الان دارین تلاش میکنین که استاتوس فونو ساستینبل کنید، حالا با مدل های مختلفی که فکر میکنید، بعضا اسپانسرشیپ، بعضا دونیشن، چیزهای مختلفی دیگه. خب پس نیاز به اعتبار سنجی خیلی بالا میره و اینطوریه که آدم میتونه به ایدش برسه. بعد از اونم که روشای متفاوتی داره برای اینکه ما ببینیم چه جوری میتونیم ازش بهره برداری بکنیم، که حالا یه روش خیلی خوبش روش ساختن MVP مینیمال وایبل پروداکت یا کمینه محصول پذیرفتنی، که این ترم با لین استارتاپ اومده، در حقیقت کتاب نوباینا اومده و روش نوباینا. حالا جلوتر میگم نحوه استفادهش چجوری، چون دقیقاً MVP چیزیه که من تو زندگی خودم استفاده میکنم، در رابطه با تصمیمات شخصی زندگی خودم MVP اجرا میکنم. جلوتر میتونیم راجبش اشاره کنیم که چجوری.
بسیار عالی. حالا یه خورده بیشتر به مباحث دوران دانشجویی شما و تجربه‌ای که تو این زمین‌های مخصوصاً استارتاپی و صنعت دیجیتال داشتیم بپردازیم. اصولاً به دلیل اینکه خب به هر حال حجم درس‌های یک دانشجوی پزشکی زیاده و بخواد همه اینها رو مطالعه بکنه و بتونه امتحاناشو پاس بکنه، کمتر وقت داره که به مسائل جانبی، حتی از مسائل علمی، یعنی حتی از قبیل ریسرچ و یا کارهای فرهنگی و جانبی در کنار درس خوندن بتونه برسه بهش. حالا بحث مقاله استارتاپی کاملا یک مقاله جداگانه است و این خودش به شخصه میتونه خیلی وقت یک دانشجوی پزشکی رو بگیره. لذا حتما یک دانشجویی که میخواد توی این زمینه ها وارد بشه باید کاملا یک انتخاب آگاهانه رو داشته باشه و با ناآگاهی نمیتونه شاید توی این زمینه موفق باشه. سوالی که داشتم این بودش که به هر حال با توجه به این که حالا همین که دانشجوها مخصوصا دانشجوی پزشکی تک بعدی میشن و بیشتر وقتشون صرف درس خوندن میشه، این مسائل بیزینسی و مسائل استارتاپی و کارهای جانبی خیلی براشون میتونه جذاب باشه، چون که به هر حال از اون بحث تک بعدی بودن درس خوندن و توی کتابخونه نشستن و این حرفا جدا میشن، میتونن با کار تیمی انجام بدن و با افراد مختلف آشنا بشن و سعی کنن حالا یک بیزینسی رو تشکیل بدن و درآمدزایی داشته باشن و خب این مسائل برای خیلی ها میتونه جذاب باشه. اما دقیقا همون موضوعی که گفتم، باید انتخاب آگاهانه صورت بگیره. خواهش میکنم که لطفا کمی در این مورد برای ما توضیح بدین و شمایی که در حالا چند سال پیش دانشجو بودین و سعی کردین توی این زمینه ها وارد بشین، چطور انتخاب کردین؟ چطور آگاهی به دست آوردین از این زمینه؟
مرسی. البته من چند سال پیش دانشجو نبودم، کمتر از یه سال فارغ التحصیل شدم، برای همین ما خیلی اتفاقا سنم رو به هم نزدیکه، خیلی اینقدر من رو دور فرض نکن، هنوزم رویه دانشجویی زیاده، رویه مبارزم زیاده و ترجیحی هم که میرم هنوز به این گنگ ببین دیگه زندگی جدی شده، سعی کنم دانشجویی فاصله بگیری، برای همین این داستانا که آره وجود داره. اما مرسی از سوال خوبی که پرسیدی الوان جان، واقعا سوال قشنگی بود. بحث حجم درس ها، بحث زمان، من با یکی از دوستانم یه مدت زندگی میکردم که مهندسی مکانیک میخون و براش غیر قابل تصور بود که ما چقدر داریم درس میخونیم، یعنی اینکه وقتی که نگاه میکرد به رفرنس ها، به جزواتمون و اینا، مثلا من یادم جزوه اطفال که جلو روم بود میگفت ببین من کل درس های یک ترمم اندازه یه جزوه اطفال تو میشه، خب کل جزوه هاشون مثلا کتاب هاشون اینجور داستان ها. و ما همیشه بحثی که با هم داشتیم این بود که میگفت ببین تو دوران دانشجویی منی که مهندسی مکانیک میخونم، ارشد مکانیک بود، منی که ارشد مکانیک دارم میخونم، وقت نمی کنم برم سراغ مباحث استارتاپی، چه برسه به دانشجوی پزشکی. و منطقی هم هست. اپیزودهای قبلی شما رو من گوش کردم، مخصوصا اپیزود اولتون یا دومتون یادم نمیاد، مال دکتر جعفریان بود دیگه، استاد یه حرف خیلی خوبی میزنه، میگه که اولویت دانشجو درس خوندنه و واقعا هم همین هست. من از این که بعضن در بعضی مواقع اولویتم رو به جای درس خوندن چیزهای دیگه گذاشتم ضربه دیدم، ناراضی نیستم البته، فقط میگم ضربه دیدم. اما بچه اگر میخوان این تصمیم رو بگیرن باید با عواقبش آگاه باشن، یعنی بدونن که در ازای این ضربه چه چیزی به دست میارن. بحث هزینه اثر بخش خیلی چیز مهمیه، در ازای هزینه‌ای که شما میکنی، کاهش معدل، افتادن از چشم بعضی از اساتید و شاید خیلی مثلا افتادن از چشم پدر و مادرت، اما شما باید یه سری چیزای دیگه به دست میاری که خیلی برات مهم میشه. نهایتا این هزینه اثر بخشی و اون انتخاب آگاهانه که میگی خیلی مهمه. یه چیزی رو دکتر جعفریان خیلی خوب اشاره کرد توی بحث صحبتش، مبنی بر زمان هدر رفته دانشجوها. من کاملا باهاش موافقم، یعنی خیلی از همکلاسیای من بودن، خیلی از دوستای من بودن میگفتن که علی روزش 48 ساعته. میگفتم چجوری، من که مثل شما 24 ساعت دارم زندگی می‌کنم، ماشین زمان که ندارم. میگفتن نه تو مثلا چجوریه که هم میری سراغ بیزنس، هم میری سراغ ریسرچ، هم میری سراغ مرکز پژوهش ها، هم میری سراغ چیز و آخر سر امتحانات هم میدی، قبول هم میشی، نمره بدی هم نمیگیری، نمره خوب میگیری، چجوریه که روزه 48 ساعته؟ و من نگاه میکردم میدادم آها، من شاید مثلا در روز بیشتر از نیم ساعت تو اینستاگرام نمیچرخم، فیسبوک هم سال هاست که باز نکردم، فقط هر موقع هر چند وقتی بار میرم نگاه میکنم ببینم اون خاکای روش رو یکم پاک میکنم دوباره مثلا میبینم چه شکلیه. کلا مثلا تو تلگرام هم میچرخم، تا جای ممکن چنل لیو میدم، هر چند وقت یه بار، هر مثلا دو سه ماه یک بار، شاید هم زودتر، سعی میکنم، چون من تلگرام ایکس استفاده میکنم، نسخه بتاشم استفاده میکنم اتفاقا، خب اونجا میتونی فیلتر بکنی که مثلا یه سری چیزا رو به جداگانه نشون بده، یا میذارم فقط چنلامو بهم نشون بده، بعد چنل رو نگاه میکنم اینا مثلا این چنل است الان مثلا یه ماه استفادهش نکردم، لیو، این کانال است لیو، این گروه است بچه‌ها حرف نمیزنن لیو، خب و همین باعث میشه که هی فری تایم پیدا بکنم و این فری تایم باعث بشه که بتونم به بقیه کارام برسم. برگردم به اون چیزی که شما میگی، بحث درآمدزایی. واقعیتش اینه که درآمدزایی خیلی مشکل عظیمیه توی دانشجوی پزشکی. درک میکنم که خیلی سخته و به ازای اون خیلی از دانشجوها از مسیرشون، از کارشون دور میافتن. ما یه سری از دوستایی رو داشتیم که اینا ترم یک و دو بودن، درگیر کار کنکور شدن و من یادم من که اینترن شدم اون تازه میخواست امتحان اروپایی رو بده. خوب پول در می آورد، خیلی خوب پول در می آورد، اما به هر حال حداقل یه 7 سالی از زندگیش افتاد. بعد چیز بکنه دیگه، انتخاب میکرد، یعنی به نظر من انصراف از تحصیل میداد خیلی بهتر بود تا اینکه بخواد پزشکیشو مجددا ادامه بده. پس زمان هدر رفته خیلی موضوع مهمیه. در رابطه با انتخاب آگاهانه آدم باید تست بکنه، واقعیتش انواع مختلف تست ها رو داریم، همون بحث MVP که شاید گفتم، یعنی اینکه من بیام تست بکنم، یه مدتی برم برای یه شرکتی کار بکنم، یه مدتی برم برای یه جایی کار بکنم. خب خدا رو شکر بچه‌ها به من اعتماد دارن، میان ازم میپرسن، بچه‌ای که همین الان تو مثلا اون پایه هستن میگن که آره فرضاً ما می‌خوایم بریم یه اینترنشیپ شروع بکنیم، من می‌خوام برم استارتاپ بزنم، و همیشه بهش میگم ببین اول برو یه اینترنشیپ بگیر، برو یه جایی شروع کن کار کردن، ببین اصلا حال می‌کنی با این مبنا، یه دو ماه سه ماه کار بکن بعدش بیا بیرون. مثلا تو که میگی من میخوام هوش مصنوعی کار بکنم، اول دو ماه برو با یه شرکت هوش مصنوعی ابزرویشن بردار، اینترنشیپ بردار، ببین واقعا دوست داری، بعدش بیا بیرون تصمیمت راجع به این موضوع بگیر. خب منم تو زندگیم همین کار کردم، یه مدت رفتم آموزش پزشکی، یه مدت رفتم پابلیک هست و توی هر کدوم پروژکت برداشتم. وقتی شما پروژکت برمیداری میتونی در عمق اون فرو بری، در نوع پروژکتایی هم برنمیداشتم که بخواد خیلی وقتمو بگیره، یعنی اینطوری نبودم که یه چیزی بردارم 3.5 سال 4 سال طول بکشه. یادم مثلا همون ترم بکنم 6 بودم یه پروژکتی رو تعریف کردم، بعد پروژکت 6 سال زمانش بود برای اینکه بتونی انجامش بدی. همون لحظه اول گفتم خب این پروژه خیلی پروژه قشنگیه، آیا دکتر شما اجراش بفرمایید، چون مسئولیت دانشگاه است به من ربطی نداره، من دانشجوام، بیشتر از 3 ماه نمیخوام روش وقت بذارم. در مزایای عملا خب خیلی سخته توی دوران دانشجویی، روش‌های مختلفی داره، از بحث ترجمه گرفته تا بحث کار کردن برای بقیه، تا بحث بعضی از بچه‌ها بودن می‌رفتن داروخونه کار می‌کردن، بعضیا بودن که اسنپ کار می‌کردن، چیزای مختلفی هست. بعضیا مثلا من کارگاه می‌ذاشتم، من خیلی کارگاه می‌ذاشتم، یعنی می‌رفتم هیچ چیزایی رو یاد می‌گرفتم، کارگاه می‌ذاشتم، پول هم می‌بردم در ازاش، و نهایتاً اینها به درآمدزایی ختم می‌شد. بین حجم درس و انتخابی که شما می‌کنین یک الگ و لنگه. اگر کارتون زیاد بشه یعنی بره بالا درستون میاد پایین، اگه درستون زیاد بشه کار جانبیتون میره بالا. این یک هدف گذاریه. مثلا من علی گنجزاده دقیقا یادمه توی فیزیوپات بودم، تصمیم گرفتم موقع فارغ التحصیلی با نمره X فارغ التحصیل بشم. گفتم که من این نمره رو میذارم مبنا و باید با این نمره فارغ التحصیل بشم. چرا؟ چون موقع دیگه خیلی چیزا رو تست کرده بودم و موقعی که فارغ التحصیل شدم 1/10 نمره بیشتر از اون نمره بود که گل کرده بودم براش. و پیش خودم فکر کردم خب چه اشتباهی کردم، چرا وقت بیشتری برای درسم گذاشتم که اون 1/10 نمره رو گرفتم و به جاش از کجا زدم. اوکی، این یک تعادله که تصمیم شخصی و افراده و پیشنهادم نمیکنم که توی المپیای بچا این تصمیم رو بگیرن. حداقل منم توی فیزیوپات خیلی زود این تصمیم گرفتم، شاید به خاطر تجربه قبلی تو دوران دبیرستانم بود. وسط های استاجری، اوایل استاجری این تصمیم رو آدم بگیره به نظرم خیلی خوب میشه، خیلی خوبه که تصمیم بگیری که چقدر وقت برای درست بذاری، چقدر وقت برای کارهای دیگر بذاری و بهتر تا اون موقع هم دیگه انتخاب کرده باشی که چه کاری رو میخوای ادامه بدی. با تست کردن 3 ماه رو آموزش پزشکی، 3 ماه رو کارآفرینی، 3 ماه رو اینترنشیپ سازمان ملل، 3 ماه رو توی جای پابلیک هلسی کار بکن، 3 ماه رو توی یه پروژه ریسرچ خفن مثلا آراری تو دانشگاه تهران، آراری الان من دیدم برای اورولوژی چیز گذاشتن، یه آراری گذاشتن، رپید ریسرچ اکسپریانس اصلا دوره‌هاش دوره‌های 3 تا 6 ماه هست. برو تست کن ببین کدومش رو دوست داری. خب اونی که دوست داری رو نهایتا تهش انتخاب بکن. همه اینا رو که تست بکنی تهش میشه 3 سال دیگه و بعد از 3 سال میتونی انتخاب بکنی بینشون.
بسیار همانی. من اگر میخوام یک گریزی کوتاه به اپیزود 3 دکتر نادریان بزنم و توی اون اپیزود دکتر نادریان در مورد جنرالیسم و اسنشیالیسم صحبت کردن. جنرالیسم تقریبا میشه گفت راه‌های مختلفی که پیش روی یک دانشجوی پزشکی هست و یک دانشجو شاید دوست داشته باشه توی این راه‌های مختلف حداقل یک گریز کوتاه بهشون بزنه و یک امتحانکی بکنه تا ببینه شاید راهی که بیشتر دوست داره رو انتخاب بکنه و به نوعی توی اون راه به مکتب اسنشیالیسم روی بیاره و توی اون راه بیشترین انرژی و وقتش رو بذاره. در این مورد هم اگر صحبت بفرمایید ممنون میشم.
بله حتما. من اجازه دارم یکم از تجربیات خودم بگم.
بسیار همالی، اصلا خیلی خوشحال میشم که همین موضوعات رو بفرمایید.
حتما، چرا که نه. بحث استنشیالیسم و جنرالیسم اتفاقا خیلی بحث جذابیه. یادمه توی بی پلاس اگه اشتباه نکنم یه کتابی رو داشت میگفت، بعد میگفت که آره توی دنیای تخصصگراها سعی بکن که جنرالیست باشی، تو اون آدم جنراله باشی. واقعیتش اینه که من از روز اول انتخاب نکرده بودم که اسنشیال باشم یا جنرال باشم. اتفاقا توی ذهنم همیشه دوست داشتم اسنشیال باشم، فکر میکردم یه ساینتیست میشم، بیشتر فکر میکردم کارآفرین بشم. راستش بخوای همیشه فکر میکردم ساینتیست بشم، چون میگم دیگه از دوران دبیرستانم هم هرچی نگاه میکردم کارهایی که کرده بودم مبتنی بر نوآوری و دانش بود و فکر میکردم که نهایتا هم یک کمیست خیلی خفن یا یک داروساز خیلی خفن میشم و نهایتا تبدیل شدم به یک پزشکی که اتفاقا فعالیت های جنرال داره انجام میده. چرا این اتفاق برای من افتاد و چرا اصلا وارد بحث جنرالیسم شدم؟ چجوری آدم ها میتونن جنرالیست باشن؟ چجوری میتونن اسنشیالیسمشون رو انتخاب بکنن؟ چجوری برن سمت اسنشیال شدن؟ داستان از این قراره که وقتی وارد کار شدم، یعنی از زمانی که وارد هر نوع پروژه‌ای شدم، دیدم که یه سری گپ وجود داره بین داستان مختلف. یعنی زمانی که من وارد شرکت مالی شدم، شرکت مالی رو تأسیس کردم، اتفاقی که افتاده بود این بود، من اون موقع کمیست بودم، کارم مثلا شیمی بود. وارد داستان که شدم دیدم که یه سری کارخونه هستن که اینها توی خطهای نوآوریشون مشکل دارن و یه سری بچه هایی داشتم من از رفقام، از دوستام، که اینا آدم های بسیار خلاقی بودن و میتونستن کارهای مختلفی رو انجام بدن و دیدم بین اینا یه گپ وجود داره، کسی که بتونه اون پرابلم کارخونه رو بده به این آدما، در حقیقت بهش میگن نالج بروکری یا دلالی دانش، شاید اسم فارسیش قشنگ نباشه، انگلیسیش خیلی قشنگ تره، و بیام این گپه رو اینطوری پرش بکنم، یعنی تبدیل بشم به یک واسطه، مشکل رو تعریف بهتری بکنم از نگاه خودم و براش یک راه حلی جور بکنم. دقیقا وقتی رفتم سراغ آموزش پزشکی همین اتفاق افتاد. یعنی دیدم که آموزش پزشکی یه چیزی دارن میگن و بچه ها یه نیاز دیگه ای دارن. این وسط کسی نبود اینا رو به هم دیگه ترنسلیت بکنه و بتونه این رو انتقال بده، یا کسی نبود به اساتید بتونه روش های مختلفی رو از اون چیزایی که آموزش پزشکی ها میگن بگیره، تبدیلش بکنه به یک مبحث پرکتیکالی و اون پرکتیکالیتی رو انتقال بده به آدم ها که بتونن ازش استفاده بکنن. توی پابلیکست هم همین بود دقیقا. یعنی من هر جایی که رفتم اتفاقی که افتاد این بود که یه گپی دیدم در پروژه مدرسه تابستانی سلامت عمومی ایران که اون جایزه نوبل در آموزش رو هم گرفت، داستانش همین داستان بود. ما اومدیم دیدیم که توی دانشکده پزشکی، توی دانشگاه برای MPH یه چیزی دارن یاد میدن. فقط مشکل ایران نبودا، اصلا شما میرفتی نگاه میکردی میدیدی انجمن مدارس پابلیک هلث دنیا ASPPH یه کوریکولومی داره، بعد از اون طرف هم پابلیک هلث فاندیشن جایی که تایید میکنه که شما به عنوان یک فرد پابلیک هلث تخصص داری که یک سری کار رو انجام بدی، PHF یه سری اسکیل گذاشته، یه سری مهارت گذاشته، یه سری دانش گذاشته. بعد به این اینا یه گپ بود. یعنی تو دنیا هم این مهمه، این خیلی مبحث مهمه. و ما گفتیم خب پس ما میتونیم این گپ رو پرش بکنیم، بریم سراغ یه داستان دیگه. یواش یواش این مسیری که همینطوری اومدم جلوتر، حالا به واسطه اون بک‌گراند کار کردن تو مرکز کامپیوتری، من کلا عاشق کامپیوتر بودم، قبلش هم دوست داشتم. حالا زمان ما از این کامپیوترهای چی بود بهش میگفتن، اینایی که خیلی یوغور بودن شروع شد. من یادم اولین کامپیوتری که داشتم پنتیوم 2 بود. از پنتیوم 2 شروع کردیم ما تا مثلا رسید به این لپتاپای کورای 9 که الان وجود داره و نسل 10 اینتل و ریزر مال AMD چیه، خیلی خفنه، جدیدن اومده، ارزون هم است. اتفاقی که می افتاد این بود که نقش فنی هم این وسط به عهده می گرفتم و می دیدم که چقدر نقش من اهمیت داره به عنوان یک آدم جنرال. مدلین بر همین مبنا شکل گرفت. یعنی ما اومدیم دیدیم که به عنوان کسایی که داریم تو حوزه کار فنی کار میکنیم تو اوسن، دانشجوهای پزشکی یه دانش تخصصی خیلی خوب داشتن راجع به پزشکی، فرصتها رو خوب میدیدن اما نمیتونستن تبدیلش بکنن به یک راه حلی، نمیتونستن بهش راه حل جنریت بکنن. چرا؟ چون اصلا کوریکولوم آموزشی بچه پزشکی این نیست. بچه های علوم پزشکی کوریکولومشون مبنی بر اینه که یک خدمت دهنده خوب بشن، نه یک سولوشن میکر. کوریکولوم نه تنها ایران، همه جای دنیا همینه. در ازاش بچه های مهندسی چی هن؟ بچه های مهندسی کوریکولومشون بر این مبناست که بتونن سولوشن دیزاین بکنن، اما اونها بک‌گراند بچه های پزشکی رو ندارن و همین دلیلی که ما استارتاپ خوب نداریم تو حوزه سلامت. و میبینین که اون استارتاپ هایی که خوب شدن چه توی ایران چه خارج از ایران جوینت هن، یعنی بین آدم هایی هن که از حوزه علوم پزشکی هن و بین مهندسین با هم هن. چرا؟ یه سریشون یه نقش رو دارن، یه سری یه نقش دیگر رو دارن. این وسط بین اینها هیچ وقت همکاری شکل نمیگرفت. یعنی الان شما با مهندس رو صحبت بکنی میگه این پزشکا خیلی خودشون رو میگیرن، اصلا ما رو حساب نمیکنن. میری با پزشکا صحبت میکنی میگه این مهندس اصلا حرف ما رو گوش نمیدن، در صورتی که هر دوتاشون دوستان با هم دیگه کار بکنن. اتفاقی که این وسط میفته چیه؟ یک گپ وجود داره. گپش کسیه که بتونه نالج پزشکی رو تبدیلش بکنه به پرابلم بیزنسی، به پرابلم فنی، بفهمونه به اون بچه های فنی و بتونه سلوشن فنی اونها رو ترجمه بکنه به دانش پزشکی که بچه های پزشکی بفهمنش، اساتید پزشکی بفهمنش. این آدم جنراله، کسیه که خیلی تخصصی نداره. یعنی فرضاً اینطوری بهش نگاه کنیم، فرض بکنه یه پرابلمی داریم ما توی حوزه ارتوپدی، ما نیاز نداریم یک ارتوپد بیاد مترجم دانش بشه اون وسط، نیاز به یک نفر داریم که زبون ارتوپدی رو بفهمه. پزشک عمومی استاجر میتونه بفهمه، اصلا کاری نداره که. یه سری ترمینولوژیه، یک بک‌گراندیه که این بک‌گراند هم اتفاقا فقط با آموزش در حوزه علوم پزشکی به دست میاد. یعنی هر چقدر شما مهندسی باشی که بیای و شروع بکنی کار کردن، به نظر من نمیتونی جای پزشکی رو بگیری که وارد جنرالیست شده. و میای اونجا زبون ارتوپدی رو میفهمی، حالا این وسط کافیه یه سری کارا کرده باشی، یه سری تجربه داشته باشی، یه سری دوست خوب داشته باشی که مبانی فنی رو هم بهت یاد داده باشن و بتونی این رو ترجمهش بکنی به زبان فنی، بتونی اینو ترجمهش بکنی به زبان بیزنسی، چون یک کسب و کار 4 تا سایت داره دیگه، سایت کانتنت رو داره، سایت تکنیکالش رو داره، سایت اکزیکیتیو رو داره و سایت مارکتینگ رو داره و شما میخوای مثلا تصمیم بگیری جنرال کدوم یکی از اینا باشی. من علی گنجزاده اتفاقاتی که در زندگیم افتاد نه دست خودم بوده، شاید هم دست خودم بوده نمیدونم، نهایتا تبدیل شدم به یک پروداکت منیجر، شغلی که الان دارم اینجا. کار من اینجا چیه؟ من مشتری رو میشناسم. الان شغل من اینجا این شده شناخت مشتری. پروداکت منیجر اصلا کارش همینه، اعتبار سنجی مشتری میکنه، مشتری واقعا چی نیاز داره. و دو تا ساید مشتری هم دارم، یه ساید پزشک، 3 تا ساید دارم به حقیقت، چون ما کورپوریت ویلنس اینجا کار میکنیم. یه سایدمون شرکتان یه سری انتظار دارن از ما، یه سایدمون یوزر شرکتان، اون کسایی که دارن تو شرکت کار میکنن، اونا یه سری انتظار از ما دارن، یه سایدمون پزشکان که اونها هم یه سری انتظار دارن. و من باید زبون اینا رو بفهمم، نیازهای اینا رو بگیرم، تبدیلش بکنم به یک پلن. این پلن رو از لحاظ مالی بتونم ترجمهش بکنم به مدیر عاملمون، بگم مدیر عامل عزیز من اینو میخوام، من اینقدر پول میخوام، من اینقدر امکانات میخوام، من این تعداد آدم میخوام. دیروز دقیقا بحثمون با مدیر عامل بود، گفتم که آره من یه نفر میخوام که بیاد روی داکر و سی آی سی دی کار بکنه، اینا بحثای امنیت شبکه است، موضوع شبکه است. خب از اون طرف باید ترجمهش بکنم به فنی ها، یعنی به بچهای فنیمون بگم که ببین این نیازه یه همچین چیزیه، خب به زبان فنیش میشه این، یعنی که تو بیا فیچر اینو قرار بدی، فیچر اینو با این لینک بکنی، این شکلی بکنی. الان مثلا من توی بحث شغلیم یه چیزی دارم رسم میکنم به اسم BPMN، مسیر مشتریه، یک مپه که این مپ میشه نسخه صفر مشتری، که مشتری از کجا میاد به کجا میرسه، چه فیچرهایی نیاز داره توی مسیرش، چیزهای مختلف. و من اون جنرالم، اگر من نباشم این سیستم فشل میشه، از بین میره. چرا؟ چون اینا نمیتونن با هم دیگه بحث بکنن. تقریبا بهت بگم دیروز، دقیقا دیروز اتفاقی که افتاد، من 2 ساعت داشتم با تیم مدیریتی صحبت میکردم، چالش های فنیمون رو میگفتم و در ازاش سلوشن های اجرایی میگرفتم، سلوشن های اجرایی دوباره تبدیل میکردم به بحث های فنی، فیدبک فنی میگرفتم. خب این میشون آدم جنراله. دنیای ما یه زمانی خیلی دنیای بزرگی نبوده، زمان ابن سینا و اونجور داستانا، و آدم‌های جنرالی عموماً می‌شدن. طرف می‌رفت یه عالم کتاب می‌خونده، توی هر حوزه‌ای می‌مونده کار می‌کرده. الان که دنیا رفته سمت تخصصی شدن، روز به روز هی داره اتفاقات تخصصی پیش میاد و ما هم بعضن از خیلیشون اطلاع نداریم. یعنی من زمانی که یادم مثلا 3 سال پیش نمیدونستم اونی که امنیت شبکه کار میکنه بلد نیست اونی که کار بک اندو میکنه انجام بده. اون دو تاش که یکی یه جایی چه فرقی میکنه؟ مثال پزشکیش این میشه، مثلا یه کسی که انتریور چمبر کار میکنه نمیتونه پوستریور چمبر کار بکنه. خب بعد اینو ما میفهمیم که نمیتونه این کارو بکنه، اما وقتی میریم سراغ نرم افزاریا اینو نمیفهمیم که خب اینم دو تا بحث دیگه. خب و توی هر زمینه‌ای، چه علوم فنی، چه علوم پزشکی، چه علوم بیزنسی، این داره هی تخصصی تر میشه. این وسط ما نیاز به یه سری رابط داریم که این رابط ها میشن افراد کلیدی اون بیزنس. و بیزنس ها اتفاقا خیلی دارن تلاش میکنن برای اینکه این آدم ها رو بگیرن. نه تنها بیزنس ها، ریسرچ سنتر ها دارن این آدم ها رو میگیرن، چون این آدم ها میشن اون کسایی که کار را بندازن، نسخه های صفر رو میتونن تولید بکنن، میتونن پلن های اولیه رو تولید بکنن. جنرالیسم یه چیزیه که نیاز روز دنیاست و من الان به خودم اتفاقا افتخار میکنم که رفتم تو مسیر جنرالیسم. اما حالا داستان اینه که آیا جنرالیسم روحیه آدم رو ارضا میکنه یا نمیکنه، این یه بحث کاملا پرسوناله، کاملا بحث شخصیه، هر کسی با خودش تصمیم بگیره. خب بعضی اصلا خیلی راضی ان از این مبنا که آره من دارم مثلا نقشم پروداکت منیجر، دوست دارم تو حوزه پروداکت منیجر تا آخرش کار بکنم. اما من علی گنجزاده از بچگی دوست داشتم ساینتیست بشم. خب نمیخوام خیلی اسنشیال بشم و... اما دوست دارم اسنشیال هم باشم. از اون طرف دوست دارم یه لب داشته باشم برای خودم، یعنی دریم خودم اینه که مثلا یه لب داشته باشم، توی این لبه تکنولوژی جدید میاد ازش بیرون، دوزهای مختلف. خب این لبه نیاز به یه سری مهارت داره، مهارت لیدرشپ رو داره، مهارت های فنی داره. خب مثل فرض بکنید یه چیزی داریم به اسم رادار چارت، بچه‌ها دارن سرچ بکنن پیداش میکنن، یه چارت دایره‌ای هست داخلش مثلا هیت های مختلف و دور تا دورش کشیدن، آخرش مثلا یه نمودار میده هر کدومش یه وضعیه. معمولا گیمرها خیلی اینو میشناسن چون توی گیم ها خیلی مطرحه. خب من دوستم دقیقاً برای خودم یه رادار چارت کشیدم، بعد میگم آره مثلا دوستم تو حوزه ساینسش به 10 برسم، تو حوزه لیدرشپش مثلا به 4-5 برسم، تو حوزه فلان به این حد برسم. و این ترکیب اسنشیالیسم جنرالیسم رو برای خودم دارم رقم میزنم، تصمیم شخصی منه. بعضی دوستان همش رو جنرال بکنم، اما اینکه بگی همه رو به 10 برسونم نشدنیه. در حال حاضر توی دنیای حاضر با توجه به دانش حاضر همچین چیزی نشدنیه، مگر اینکه شما ویکی‌پدیا بشی، خودت ویکی‌پدیا مثلا احتمالاً نورولینکی که چیز زده ایلان ماسک زده رو باید وصل بکنی، یه فلش بزنی بهش، کل ویکی‌پدیا رو آپلود کنی تو مغزت تو مثلا بتونی تبدیل اون بشی. نمیشه. کدومش بهتره؟ دوتاش نیاز روزه. کدوم ما تصمیم بگیریم؟ تصمیم شخصیه، شما باید تست بکنی. من رفتم در عمق جنرالیسم، تا ته جنرالیسم اومدم دیگه، الان شدم پروداکت منیجر تو سن 28 سالگی. خب و جاییه که دیگه بیشتر از این نمیتونم جنرالیست باشم. مدیر عامل جنرال نیست، پروداکت منیجری که جنراله اتفاقا. پروداکت اونر جنرال نیست، فنیه. پروداکت منیجر یا مدیر پروژه هست که این مدیر محصوله که آدم جنرالی محسوب میشه. حالا که رسیدم به اینجاش با خودم دارم رفلکت میکنم، میگم که خب آره خیلی کار کار قشنگیه، خیلی دوست داشتنیه، اما روحیه من رو ارضا نمیکنه. خیلی ها اصلا روحیهشون ارضا میشه، خیلی آدمای خفنی میشن توی پروداکت منیجر. و برای همینه که مثلا من پلان میکنم، میگم که خب خوبه من 2 سال اینجا هم و بعد از 2 سال مسیر X رو میخوام ادامه بدم. بعد از اینکه اینجا رو چک کردم، چکش رو زدم که آره مثلا این لولم پس کردم، میخوام برم سراغ همچین داستانی.
خیلی عالی بود. حالا در خلال صحبت‌هاتون به بحث مهارت‌ها هم پرداختیم، این گریزی کوتاه. سوال بعدی مثلا همین هست. به هر حال تو یک دنیای استارتاپی و یک استارتاپ حتی کوچیک، شما باید یک کار تیمی رو شکل بدی و تیمتو متشکل از هم بچه‌های فنی هست، هم بچه‌های پزشکی هست اگر تو حوزه دیجیتال سلامت باشه، و همینطور حتی شاید بحث‌های حقوقی اگر در نظر بگیریم، شاید اشتهای حقوقی و انسانی هم باشه. و نکته مهمی که اون استارتاپ رو شکل میده اینه که چطور این تیم با هم به خوبی بتونن کار بکنن و زبان همدیگر بفهمن. همونطور هم که حالا شما فرمودین، شاید یک دانشجوی پزشکی نتونه با فنی به راحتی ارتباط برقرار کنه و این یک نکته مهمه که افرادی که میخوان تو این حوزه ها وارد بشن یک سری مهارت های اجتماعی، مهارت های زبانی و از اون مهمتر یه سری حالا سافت اسکیل هایی رو یاد بگیرن تا بتونن اون تیم رو بهتر منیج بکنن و در برآورد نهایی اون استارتاپ بتونه شکل بگیره و بتونه مسیر خودش رو طی بکنه. به نظر شما حالا چه مهارت‌هایی رو بچه‌ها در حالا سنین ابتدایی و ترم‌های اولیه دانشگاه، حتی از دوران علوم پایه و استاژری، توی کارهای دانشجویی که خب به هر حال انجام میدن یک سری مهارت‌هایی رو باید کسب کنن تا بتونن حالا در آینده توی این مسیر حالا حوزه کارآفرینی بتونه براشون برآورد داشته باشه و بتونه بهشون کمک بکنه؟
الزاما مسیر کارآفرینی به این مهارت‌ها نیاز نداره. البته میگم تو اپیزودهای قبلتون هم من شنیدم اینا رو، برای پزشک شدن خیلی به دردتون میخوره. ببین من خیلی از دوستایی رو دارم که پزشکیشون خیلی باسوادتر از منن، خیلی باسوادتر از منن و اصلا فوق العاده، و مریضا ازشون دستشون خیلی ناراضین. همیشه من یادم مثلا این مدتی که رفتم کار کردم بعد از فارغ التحصیلی، یک دوستش راجع به بعد از فارغ التحصیلی هم میگم چون من رفتم کار پزشکی هم کردم و میکنم هنوزم، اتفاقی که میافتاد این بود که آدم‌ها، من وقتی باشون صحبت میکردم به من اعتماد میکردن و خیلی حس لذت بخشی هم به من داشت هم به بقیه. و دوست من که از من آدم باسوادتری بود و من بعضی وقتا از اون میپرسیدم مثلا باید چی کارش کنیم اینو، خب به اون اعتماد نمی کردن و سوال پیش می اومد. تو دوران اینترنی هم خیلی این اتفاق پیش می اومد و همه من روزا از من مثلا چیز می کردن، تعریف می کردن، دوست هم داشتن، در صورتی که کارا رو رزیدنت داشت انجام میداد و بعد خود رزیدنت پدرش در می اومد همه کارو می کرد، آدم ها از من تشکر می کردن چرا تو مثلا من می رفتم به مریضه توضیح می دادم. معاشرت خیلی چیز مهمیه، شاید بیشترین چیزی که این وسط اهمیت داشته باشه نحوه ارتباط گرفتن با آدم هاست و این یه چیز اکتسابیه، یه چیز ذاتی نیستش. زمانی که من دبیرستان بودم پدر و مادر من متوجه نمی شدن حرفایی که من می زدم چیه، یعنی من یه کامیونیکیشن عادی با مامان بابام نداشتم، همیشه دعوامون می شد و این خیلی اعصاب من خورد می کرد. زمانی که اخترامو ثبت کردم و رفتم اولین نمایشگاه شرکت کردم آدم ها هی از من پرسیدن خب یعنی چی؟ اصلا چی داری میگی؟ خب حرفت چیه؟ و اونجا بود که من پی بردم که خب من مشکل دارم، وقتی نه پدر مادرم میفهمن من چی میگم، نه جامعه میفهمه من چی میگم، منم که مشکل دارم. حالا بعضی هستن از یه نگاه دیگه نگاه میکنم میگن خب من جلوتر از زمانه خودم، قاعدتا دنیا نمیتونه بفهمه من چیم. خب اون میشه مدل استیون هاوکینگ و اینشتین که خیلی جلوتر از زمان خودشون بودن. حالا نمیدونم من هستم یا نه، به نظر خودم نیستم جلوتر از زمان خودم، به نظر خودم من مشکل داشتم و بعد میرفتم یاد میگرفتم که چجوری با آدم ها صحبت بکنم، معاشرت بکنم. و اولش به صورت تجربی به دستم اومد این کامیونیکیشن کردنه. انقدر رفتم نمایشگاه شرکت کردم به عنوان غرفه دار، هر نمایشگاهی بود من علی یعنی‌زاده باید میرفتم. چرا؟ چون باید میفهمیدم این چیزی که اختراع کردم، این محصولی که ساختم رو باید بتونم بفروشمش، باید بتونم به بقیه بگم یعنی چی و به زبون اونها. و خیلی ها دیپلومه بودن، خیلی ها PhD بودن، استاد دانشگاه بودن و خیلی آدم عادی بودن و هر کسی که از اون غرفه رد میشد من باید میفهمیدم بهش که چی دارم میگم. وقتی وارد دانشگاه شدم فهمیدم که اینا یاد گرفتنی علم داره پشتش، کامیونیکیشن اسکیلز. کارگاه داشتیم ما، خود خانم دکتر حنیفی ها به من خیلی چیزا رو یاد داد، کارگاه کامیونیکیشن اسکیلز برمون میذاشت، یه سری سایت بود، الان سایت های خیلی خوبی هست مثل سایت متمم که بچه ها میتونن برن بخونن، سایت مایند تولز من ازش استفاده کردم، یه عالم مقاله روش خوندم. سعی میکردم برم درس بدم چون اون موقع تو آموزش پزشکی دادم یه چیزی خوندم مبنی بر این که اگر شما میخواید به یه چیزی برسی که بیشتر از همه مثلا تو اون حوزه خفن‌تر از بقیه باشی باید بری اون موضوع رو درس بدی. البته بعدن که رفتم تو کار فنی فهمیدم خیلی کار بی خودی بود، باید میرفتم میساختم اون موضوع رو. و درس دادن خیلی چیز مهمیه. وقتی شما میری شروع میکنی به درس دادن و هی فیدبک میگیری، آدما بهت میگن آره ما اینجای موضوع رو نفهمیدیم و هی مجبور میشی با مدل‌های مختلفی بیانش بکنی، اینجاست که یاد میگیری چجوری با آدم‌ها ارتباط برقرار بکنی. از نظر من مهمترین مهارت، مهارت کامیونیکیشنه، ارتباط برقرار کردن. شما بتونی با آدم‌ها ارتباط برقرار کنی. راه‌های زیادی هم داره برای تمرین کردنش. برای یاد گرفتنش که گفتم دو تا سایت همین الان گفتم، متمم، مایندتولز. سرچ هم کنید یه عالمه مقاله هست. آقای زمانی ها توی اینستاگرام یکی از دوستای خوب ما، اصلا کارش کار علم ارتباطات و کافی برید اینستاشو فالو بکنید، یه عالم کانتنت آموزشی گذاشته، میتونم آیدیشو بدم حالا بعدا توی چیز بذارید، توی اطلاعات پادکستتون بذارید. اما برای تمرین کردنش کار زیاده. من علی گنجی‌زاده بر خودم هدف گذاری میکردم، آدم کله شرقی هم بودم دیگه، هر کسی هر حرفی بهم میزد میگفتم تا من روی تو رو به خاک نمالم ولت نمیکنم. مثلا توی یه جلسه شرکت کردیم در رابطه با HIV AIDS بود، بعد ترم 3 یا 4 بودم، بعد طرف گفت شما بچهای پزشکی، مددکار اجتماعی بود، گفت شما بچهای پزشکی پاتون از خیابون کریم خان پایین تر نذاشتیم، اصلا نمیدونیم دنیا چه خبره، بلد نیستیم با بچهای جنوب شهر کار بکنیم حرف بزنیم. همین باعث شد که من افتادم تو خط HIV، شدم فعال HIV و رفتم. بماند که خیلی خوشم اومد از این حوزه، که چقدر حوزه پیچیده و سنگینیه و یه بخش زیادی از فعالیت های دانشجویم رفت سراغ حوزه HIV. اما وقتی شما با یه سکس ورکر کار میکنی، صحبت میکنی، چالشاشو میفهمی، زندگیشو میفهمی، سعی میکنی که آرومش بکنی، وقتی که با آدمهایی که ترک تحصیل کردن صحبت میکنی، پروژه دستان مهربان که من راش انداختم و مسئولش بودم، اصلا کارمون همین بود. من بچه ها رو میبردم توی مناطق محروم، جاهایی که بچه ها تا حالا تو زندگیشون ندیدن، بعضن پر از افاقنه، افغانستانی ها، و میرفتیم با آدم ها صحبت میکردیم. مثلا من این دفعه صحبت کردم، طرفش برخورد، طرف تحویلم نگرفت، کجاش اشتباه کردم. رفلکشن خیلی چیز مهمیه. یعنی شما بعد از اینکه این اتفاق میفته، ما دقیقا بعد از هر بار جلسه، هر بار دستان مهربان برمیگشتیم رفلکت میکردیم، تو چی گفتی که اونجا یارو از کوره در رفت؟ او یا مخصوصا روی اتفاقاتمون. یادم یه بار سر دستان مهربان به من زنگ زدن، گفتن که آره مردم اینجا دارن چیز میکنن، چون تیمای ما تو روستاهای مختلف میرفتن، یهو میرفتیم چند تا روستا رو ساپورت میکردیم، زنگ گفتن آره مردم اومدن و فلان کردن و اینجور داستانا و اینا، قشنگ یه شورشی داشت میشد تو اون منطقه که اینا بودن و خیلی وضعیت داشت وخیم میشد. مردم زنگ زدن به پلیس، از اینا شکایت کرده بودن، اینا پلیس اومده بود اینا رو حمایت کرده بود دیگه. گفتم آقا شما برید توی خونه بهداشت، خب من خودمو میرسونم وضعیت رو جمعش میکنیم. یه روزندوم بهورز خیلی کمک کرد، بهورز بهرها آشنای مردمه، خیلی کمک کرد تا بتونه مثلا قضیه جمع جورش بکنه. بعدش نشستیم رفلکت کردیم، خب شما چی گفتین که مردم چیز شدن، مردم آسی شدن و یه کارشون رو اومدن سراغ شما و این کارا رو انجام دادن. داشتم اینو میگفتم، خیلی خیلی مهمه که شما بخوای روی کامیونیکیشنت با آدما صحبت بکنی و بتونی چالش برای خودت ایجاد بکنی، بری با قشرهای مختلف جامعه صحبت بکنی. سر دستان مهربان من متوجه شدم مردم دیابت رو نمیفهمن، لغت دیابت اصلا به گوششون نرسیده. شاید برای من و توی که اینجا نشستیم، خانواده هامون، شنونده های پادکستمون، خب خیلی عادی باشه دیابت، اما منی که رفتم تو سوسنگر وسط عربا کار کردم، وقتی میگفتم دیابت هیچ کس نمیفهمید یعنی چی، خب اونا میرانی هن دیگه، اما اونا نمیفهمیدن دیابت یعنی چی. قند، قند داری؟ قند چنده؟ خب میدونی؟ و اونجاست که تازه میفهمی که من اصلا دیالوگ مشترک به عنوان پزشکم حتی نمیتونم داشته باشم با مردمم. کامیونیکیشن خیلی برای من مهم بود، خیلی به من کمک کرد. و بعد از کامیونیکیشن شاید اسکیل دومی که بخوام برم سراغش لیدرشیپه. کنار لیدرشیپ چیزای بیشتری هم هستا، مثل پروجکت منیجمنت. منی که اینجا میتونم به عنوان پروداکت منیجر بیام و یه گان چارت بکشم، چارت زمانی بکشم، بفهمم که توی چه زمانی چه چیزی میتونه قابلیت تکمیل داشته باشه، خب اینا اسکیلای مدیریتیه. اوکی. اما اینکه آدما به من اعتماد میکنن اسکیل رهبریه. و این دو تا یه مقدار با هم که تفاوت داره. شما زمانی میتونی یه استارتاپ رو لید بکنی، ببری جلو. زمانی میتونی آدم ها رو لید بکنی، زمانی میتونی به عنوان پزشک مسئول مرکز بهداشت باشی و آدم ها ازت راضی باشن و ادوکیسی بکنی، حمایت طلبی بکنی، چیزی که توی اپیزودهای قبلیتون هم بهش اشاره شده، که بتونی این مهارت ها رو داشته باشی، آدم ها هم قبولت داشته باشن هم دوستت داشته باشن. این قبولت داشته باشن میشه بحث دانشت، یعنی تو از لحاظ پزشکی پزشک خبره‌ای باشی، فالت ندی، طرف نیاد بگه آقا گن زدی به زندگی من. از لحاظ مدیریتی دانش خوبی داشته باشی، بفهمی پروژه رو با چه ابزارهایی ببری جلو، و دوستت داشته باشن، لیدر خوبی باشی. این دوتا که باشی میشی کسی مثلا مثل باراک اوباما که همه دوستش داشتن، و میشی مثل مرحوم بهشتی که همه دوستت دارن، مثل شهید مطهری که همه دوستت دارن. این دوتا خیلی مهمه که با هم دیگه داشته باشی. حالا این بحث دوست داشتنه دیگه، خود بچه ها برن دنبالش ببینن که چجوری میتونه آدم دوست داشتنی باشن. بحث قبول داشتنه میشه همون حوزه جنرالیسم و استنشیالیسم، کدوم یکی از اینا رو آدم دوست دارن که کارشون انجام بده.
بسیار حوالی. اما سوالی که حالا ذهن من رو درگیر کرده اینه که شما در دوران دبیرستان کمیست بودین، اختراع کردین، شرکت داشتین، بعد کنکور دادین، وارد پزشکی شدین. در خلال پزشکی باز دوباره همون بحث کارآفرینی و در امتحان الان به عنوان یک پروداکت منیجر، اما با این وجود به هر حال اون بحث پرکتیکال پزشکی رو هم دارین ادامه میدین. اینا یه خورده با هم شاید سنخیت زیادی نداشته باشن. چی شد که سر از این قضیه دروردین و همچنان هم دارین پزشکی رو ادامه میدین و در کنارش همچنان هم بحث پروداکت منیجری رو دارین ادامه میدین؟
خیلی سوال خوبی الان. واقعا خیلی سوال خوبیه. من فکر میکنم که یه سوال بزرگی از بچه هاست وقتی که میرسن به انتهای پزشکیشون که باید چی کار بکنیم. و من چرا اصلا اومدم پزشکی؟ واقعیتش ببین، من میخواستم برم داروسازی. کمیست بودم، به هر حال حوزه اختراع هم داشتم کار میکردم. اختراعات هم تو حوزه شیمی بود. یکیش دیوارپوش مانع پرتو ایکس بود، به درد مرکز رادیولوژی میخورد. تاییدیه‌اش هم از سازمان انرژی اتمی ایران گرفتم که بعدش تونستم تو خوارزمی مقام بیارم با همون. یکی هم ماده استخراج از ماده گیاهی بود، یه استخراجی کردم از یه گیاهی که منجر به یه پی اچ متر گیاهی شد بدون عوارض مثلا محیط زیستی که آدم ها میتونستن استفاده کنن. حدود 7 رنگ داشت، 4 رنگ برای اسیدی، 3 رنگ برای بازی. چیز خوبی بود، تو آزمایشگاه خودم استفاده میکنم تو سنباد. اما چرا وارد پزشکی شدم؟ بحث جنرالیسمه. داستان سر این بود، من موقعی که میخواستم انتخاب رشته بکنم میدونستم من میخواستم داروسازی. بک‌گراند پزشکی هم تو خانوادم کلا نداشتیم. ما کل خانوادم حقوق دادن از دم، یا وکیلن یا قاضی. او هیچ کس دیگه نداشتیم تو خانواده که مثلا به من بگه آقا پزشکی یعنی چی. بعدش که اومدم خودم فهمیدم پزشکی یعنی چی و گفتم کاش حداقل یکم بیشتر تحقیق کرده بودم، چون واقعا له شدم. دو ترم اول خیلی سنگین بود، خیلی سنگین بود، مثلا انتظارش رو نداشتم. بیوشیمی ضربه‌ای به من زد که هیچ چیز دیگه ای نزد، بیوشیمی دو مخصوصا. بعدش هم باکتری، اون خیلی سنگین بود. اما چرا اومدم پزشکی؟ به خاطر اینکه من به یه نتیجه رسیدم، گفتم که ببین رشته‌های مختلف رو آدم‌ها میتونن بالاخره برن داخلش یه دانشی کسب بکنن، یه کاری بکنن. تنها رشته‌ای که من نمیتونستم خودم اون موقع برم یاد بگیرم، چون مثلا من که پیش دانشگاهی بودم، داور یه سری جشنواره‌ها شده بودم در حوزه عمران، در حوزه فیزیک و در حوزه شیمی داور بودم مثلا به عنوان یه جوان 18 ساله. خب من به حال به یه لول مستری تو اینا رسیدم دیگه، پس قاعدتا میتونم تو بقیه‌ام به مستری برسم. یه رشته بود که این رشته نیاز به آموزش دانشگاهی داشت و اون پزشکی بود. یعنی من با حتما میرفتم تو دانشگاه این رو یاد میگرفتم و باید تمرین میکردم. خب به هزینه بسیار زیادی هم بابتش دادم. خب هیچ وقت هم نمیتونم بگم آیا این هزینه هزینه خوبی بود یا هزینه بدی بود، آینده مشخص میکنه، چون تازه فارغ التحصیل شدم. 20 سال دیگه 30 سال دیگه شاید ازم بپرسی اون موقع بهت میگم که آیا هزینه‌ای که براش دادم خوب بود یا بد بود. اما وقتی رشته پزشکی رو خوندم و تا زمانی که داشتم پزشکی رو تموم میکردم میگفتم من هیچ وقت رشته رو ادامه نمیدم. هیچ وقت تا حتی لحظه‌ای که داشتم دفاع میکردم میگفتم من رشته رو ادامه نمیدم. درجا میرم سراغ چیزای دیگه، به خصوص اینکه طرحم معاف شده بودم، سربازیم معاف شده بودم. خب هیچی نداشتم دیگه، هیچ اجباری نداشتم برام کار پزشکی بکنم. یه سری اتفاقات برای من افتاد، بحث تست کردنی که بهت گفتن. خب و من دیدم که من یه سری بایاس ذهنی دارم راجع به خیلی از مسائل، من جمله خود پزشکی. از روزی که وارد پزشکی شدم یادم افتاد که آدم ها به من گفتن که خب تو با این مدلت نمیتونی پزشک بشی، تو باید بری پابلیک هست، تو باید بری بیزنس، باید بری چیزای مختلف. اما به خودم گفتم که از کجا معلوم؟ من که تو اینترنت خیلی خوب بودم، همه از من راضی بودن، مریضم میس نکردم، همه مریضام خیلی خوب بودن، استادا خیلی بهم افتخار میکردن، از کجا معلوم من پزشک خوبی نمیتونم بشم؟ شاید این یه بایاس ذهنیه که از روز اول آدمو بهم گفتن. خب اینو بذار یه گوشه ذهنت. یه گوشه دیگه ذهنت این رو ببین، من موقعی که داشتم کار بیزنسی میکردم آدما از من سوال پزشکی میپرسیدن و فهمیدم برای اینکه به من اعتماد بکنن به عنوان لیدر، پروداکت منیجر یا هر چیز دیگه ای، خب نیاز دارم پزشک خوبی هم باشم. یعنی اگه طرف راجع به سرماخوردگی بچهش از من بپرسه و من نتونم جواب بهش بدم، پروداکت منیجری منم زیر سوال میره. خیلی رابطه جالبی بود، من خودم اینو فکر نمی‌کردم. و گفتم پس من نیاز دارم پزشک باشم، یعنی هر جایی میرم طرف بگه این یک پزشکی، اصلا پرستیژ من، برند من داشت با پزشکی تعریف میشد. و من اگر این رو میذاشتم کنار، سه تا موضوع به وجود میومد. اسکیل های منیجمنت من زیر سوال میرفت، هر چقدر خوب بودم زیر سوال میرفت. میگفتم وقتی این تو پزشکیش خوب نیست، قاعدتا تو مدیریتش هم خوب نیست. خب دومی که من هزینه داده بودم، 7 سال 7.5 سال تمام من هزینه دادم برای این موضوع، زجر کشیدم بابتش. خب دیگه بچه های پزشکی وقتی اینو گوش بکنن میفهمن زجر کشیدن یعنی چی، مخصوصا اینترنا، مخصوصا وقتی تو، من داخلی رو اصلا دوست نداشتم. خب بعد زجر میکشیدم تو داخلی وقتی هر کشی که شوکه وای میسادم اطفال، یعنی من موقعی که از اطفال اومدم بیرون فکر کردم که وارد بهشت شدم، خیلی زجر کشیدم سر اطفال. حالا خانم دکتر حرفی ها اتفاهم بشنوه، رزیدنت منم بود سال 2 یا سال 3 بود. من زمانی که ترم 2 بودم با خانم دکتر خیلی کار کردم دیگه، تا زمانی که رزیدنت بود و الان هم که دیگه رفته ترش. و در این حال میدیدم که توی یه سری از بخش های اینترنی من خیلی خوب بودم، تو جراحی من همه زندگی مو گذاشتم کنار، هر ماه 2 ماه جراحی داشتیم، 14 تا کشیک جراحی وای میسادم، 28 تا کشیک جراحی تو 2 ماه من وایسادم، خیلی عدد زیادیه. خب جای بقیه وای میسادم، به قول بچه ها میخریدن. خب یکی از راهی درآمدزایی که تو دوران دانشجویی گفتی همینه، کشیک خریدن. البته پیشنهاد نمیکنم استاجرا کشیک اینترنا رو بخرن، چون بعضی وقتا میخریدن میافتادن هم کشیکی من پدرم در میومد، استاجره میافتاد هیچی بلد نبود، پدر من در میومد و کاورش میکردم. و استادم که میفهمید من اونا تجدید دوره میکرد اون نفری که فروخته رو. اما میدیدم که خب پس جراحی برای من کشش داره، اورو برای من کشش داره، اورولوژی. و اینجا بود که گفتم خب من باید بایاسای ذهنی رو بذارم کنار، اینم تست بکنم. معمولا بچه‌ها وارد مرکز بهداشت میشن، خب من هی داشتم میگشتم دنبال مرکز بهداشت، داره جای مختلف و اینجور داستانا، یه آپشن خیلی خوبی برام پیش اومد به نام اورژانس سوسنگرد. خب لب مرز عراق، 60 کیلومتر کلا فاصله داره با مرز، یه محوطه بزرگیه به اسم دشت آزادگان که تمام این شهرهایی که ما اسمشون رو زیاد شنیدیم، بستان، هویزه، سوسنگه، دهلاویه، چذابه، اینا همه زیر مجموعه اونه. خب و کلن هم یه بیمارستان داره، خیلی جای سنگینیه. بذار بکنیم بیمارستان سینا 60-70 تا مریض در 12 ساعت داره، رزیدنت اینترن اینا هم هستن. خب اونجا تک پزشک 90 تا مریض در روز مراجعه داری، خودتی و خودت. از لحاظ مالی هم خب نیاز داشتم حقیقتش، یعنی نیاز مالی بعد از فارغ التحصیلی خیلی برای شما بولد میشه. اینطور شد که رفتم اورژانس کار کردم و زمانی که داشتم میرفتم همه میگفتن وحشت نمیکنی، اورژانس خیلی جای سنگینیه، خیلی جای خطرناکیه، نمیترسی فالت بدی؟ و من فالت ندادم. من 3 ماه رفتم سوسنگرد رو و به این مدلی بود که وقتی میرفتم اونجا برمیگشتم، خب تا 3-4 روز فقط چیز بودم، PTSD بودم که بتونم از زندگی برگردم بیرون. اما تجربه‌ای که اونجا به من داد، حالا بعد از اون دوره پرکتیسم دارم ادامه میدم توی پالایشگاه، حالا توی یه پالایشگاه دارم کار میکنم به عنوان مدیر بهداری، تجربه‌ای که سوسنگرد به من داد هیچ چیز دیگه به نمیتونست به من بده. و من اعتماد به نفس پیدا کردم، به خودم، به پزشکی خودم و به مدیریت خودم. و پزشکی شدم که الان اون پزشک راحت تجویز میکنه، راحت نسخه میده، میدونه مریضاش چه مسئله‌ای دارن و آدم‌ها بیشتر به من به عنوان لیدر اعتماد میکنن. و از اون هزینه‌ای که دادم هم استفاده کردم، چون تجربه‌ای که توی سوسنگرد به دست آوردم باعث شد بفهمم که تلمدیسین‌ها توی ایران چه مشکلی دارن. ما همه میگیم تلمدیسین به درد منطقه محروم می‌خوره، من رفتم منطقه محروم دیدم تلمدیسین اصلا اینجا کار نمی‌کنه، چجوری قرار اینجا کار بکنه؟ و این تجربه باعث شد که من توی فیلد قرار بگیرم. بر همین پیشنهاد می‌کنم که حتما آدم‌ها تمام بایاس‌های ذهنی‌شون رو زیر سوال ببرن، تمام بایاس های ذهنیشون رو. باید بایاس های ذهنیتون رو شما هم از یه سوال ببرید، از بحث دوست داشتن رشته پزشکی، از بحث دوست داشتن اینکه میخوای ریسرچر باشی یا نه، از بحث دوست داشتن اینکه میخوای فقط پرکتیس پزشکی بکنی، میخوای کارآفرین بشی یا نه. ببین یعنی من رفتم سراغ پرکتیس پزشکی، اونجا به این فکر کردم که آیا من این رو دوست دارم یا بیزنس رو دوست دارم، و اونجا به این نتیجه رسیدم که کامبینیشنش رو دوست دارم، و اونجا به این نتیجه رسیدم که اگر من پزشکی رو بذارم کنار یه چیزی از زندگیم رو دست میدم. و در صورتی تا قبل از اون اصلا فکر نمیکردم من قراره هیچ وقت پرکتیس پزشکی کنم. درنش الان پزشکی هستم، من الان 20 روز میرم پالایشگاه، 40 روز تهرانم، اون 20 روزم به صورت آنلاین باز اینجا کار میکنم و اما به حال پرکتیسمو نگه داشتم.
خیلی عالی بود، ممنونم از شما. حالا این اپیزود قسمت اول رو همینجا به اتمام برسونیم. انشالله حالا در اپیزود بعدی بیشتر به مباحث بپردازیم. همینجا با شما فعلا خداحافظی میکنیم تا اپیزود بعدی.
خداحافظ. امیدوارم که تو اپیزود بعدی هم بتونم مهمونتون باشم و بچه‌ها سرشون در نیاد دست من چقدر حرف میزنه.
خیلی هم عالیه، از صحبت‌های شما لذت میبریم و میتونیم از تجربه شما استفاده ببریم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون.
من تشکر میکنم از همه شما همراهان عزیز که به اپیزود 10 گوش دادید. ما بسیار مشتاقیم که بازخوردهای شما رو بشنویم تا بتونیم کیفیت برنامه‌مون رو ارتقا بدیم. شما راه‌های شنیدن استتوسفون رو میتونید در پیج پادکست استتوسفون، در اپلیکیشن‌های تریت اپ، اینستاگرام و تلگرام پیدا کنید. اگر هدف از این پادکست شما رو هم مثل من مشتاق شنیدن گفتگو با میهمانان برنامه کرده، حتما ما رو به دوستانتون معرفی کنید تا اونها هم از این مباحث بهره ببرند. و در آخر خوشحال میشیم سوالات پیشنهادی خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که وجود داره با ما در میون بگذارید تا حتما سوالات شما رو هم از میهمانانمون بپرسیم. من الوند هستم و برای همگی شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم. تا استتوسفانی دیگر، خدا نگهدار.